بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب ما در جلسه گذشته سعی کردیم در مورد موافقت نقشگرا یا اللسانیات الوظیفیه گفتگو بکنیم. زبانشناسی که به دنبال کارکردگرایی هست و مبتنی بر یک نقشه کلان از مباحث فلسفه زبان که بیش از آنی که به ذات معنا و به طبیعت معنا توجه بکنه به کارکردهای معنا و به کاربرد معنا توجه میکنه. گفتگو کردیم نظر تقریبا یاکوبسن رو در مورد نقش ها بیان کردیم که او نقش ها رو به 6 نقش تعبیری، ترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی و ادبی تقسیم می‌کرد و سعی کردیم در با تفاوت گذاشتن میان ساختار و نظام نظریه مایکل هلیدی رو توضیح بدیم و او اعتقادش بر این بود که نظام انتزاعی‌تر از ساختاره. چرا؟ چون ساختار ترتیبات همنشینی در زبان رو بررسی می‌کنه و نظام ترکیب جانشینی رو یا ترتیب جانشینی رو، خود همنشینی و جانشینی رو، چون برخی از دوستان سوال کرده بودن، ساختگراها هم بسیار استفاده کردن. خود سوسور این رابطه همنشینی و جانشینی یا نسبت همنشینی و جانشینی رو به صورت گسترده در آثار خودش به کار برده، یا افراد دیگری همچون ایزوتسو در اون میدانهای معنایی در مطالعات قرآنی، که خب ایزوتسو روش ساختگرایانه یا ساختارگرا داشت در مطالعات قرآنی و اعتقادش بر این بود که قرآن ساختی دارد که اون ساخت از میدانهای معنایی تشکیل شده و اگر ما اون میدانهای معنایی رو بتوانیم کشف بکنیم، بر مفهوم سازی های قرآنی میتونیم تسلط پیدا بکنیم یا برای اون چارچوب سازی های قرآنی. خب خودش هم در آثارش که انسان و خدا در قرآن یا ایمان در قرآن که دو کتاب موفق پروفسور ایزوتسو هست، توجه کرده بود به این مسئله که میتواند با کشف چندین میدان، حالا میدان ها را اونجا نام برده و دوستان و علاقمندان میتونن به اون کتاب هم مراجعه بکنن. فکر میکنم 3 یا 4 تا میدان کلان معنایی اونجا داره برای اینکه قرآن بتونه فهم بشه، که مستلزم درک استعاره های مفهومی قرآن هم تا اندازه‌ای هست. البته او شناختی کار نمیکرد، ساختارگرا بود به یک معنا، اما تقریبا نقطه اشتراک بین همه معناشناسان نوعی از در واقع ساختگرایی اسمش رو بگذاریم یا نوعی از چارچوب بندی معناست که مبتنی بر روابط همنشینی و جانشینی گسترش پیدا میکنه. یکی از مهارت‌های یک زبانشناس بسیار خوب، چه در زبان فارسی، چه در زبان انگلیسی، چه در زبان‌های دیگه، چه در مطالعات قرآنی، این هست که بتونه روابط همنشینی و جانشینی کشف بکنه. روابط همنشینی چیزی بالاتر از ترادف هست، این معنا نیست که، یا جانشینی به بالاتر از ترادف هست. این همنشین بودن خیلی مرتبط با سیاق هست، همونطوری که یاکوبسن هم و دیگر در واقع زبانشناسان وظیفه گرا یا نقش گرا به اون توجه کردن. خود این پیکربندی در کلام و در زبان بعد مورد توجه باشه تا شما مهارت ویژه‌ای پیدا بکنید که بتوانید نقش‌های زبان و نقش‌های زبانی رو به هم دیگه بتونید ارجاع بدید. خود این زاویه دید که ما میتونیم از حیث کارکردی، از حیث نتیجه، از حیث کاربست به زبان توجه بکنیم، به نظر من از جمله نکات خوبیه که زبانشناسان وظیفه گرا به اون توجه کردن. دانش‌های انسانی امروزه در فضای غربی خودمون تا اندازه زیادی در واقع مبتنی بر کارکردگرایی هست و من دوستان رو ارجاع میدم، چون زبان، هر زبانشناسی ریشه در فلسفه زبان خودش داره، اگر بخواهید بر کارکردگرایی که نوعی پرگماتیسم فلسفی هم هست تسلط پیدا بکنید، حتما نیازمند این هست که شما با آراء ویتگنشتاین متأخر در کتاب پژوهش‌های فلسفی و بعد از اون شاگردش جان آستین که کرسی اخلاق آکسفورد رو هم داشت مدت‌ها و به همراه مور به عنوان فیلسوف اخلاق آکسفورد شناخته می‌شد، مراجعه بکنید و او رو مطالعه بکنید. بسیار مطالب خوبی داره در کتاب چگونه با کلمات کارها را انجام می‌دهیم، نوعی صورتبندی کرده از این فلسفه فعل یا کارکردگرایی تا میرسه به امثال خانم آنسکوم که شارح بزرگ ویتگنشتاین محسوب میشه و یا خود جان سرل به عنوان فیلسوف تحلیلی زبان متعارف که او هم سعی کرده کارکردگرایی یا پرگماتیسم معنایی رو یک صورتبندی خیلی خوب و صحیحی رو ازش انجام بده. این مقدمه رو عرض کردم از این جهت که دوستان حتما نسبت به عقبه های بحث معناشناسی توجه لازم رو داشته باشن، هرچند این گفته جان سرل هم تا حدود زیادی جمله درستی هست که امروزه دیگه اینقدر زبانشناسان وارد حیطه‌های فلسفی معنا شدند که باید به زبانشناسان خوش آمد بگیم و نمیتونیم بین زبانشناسی و فلسفه زبان تفکیک بکنیم، ولی به هر صورت ممکنه سوالات بنیادین تری مخاطبان ما داشته باشند در این کلاسی که خدمتشون هستیم، چه بسا برخی از افراد دنبال تفسیر قرآن باشن و برخی از افراد ممکنه دنبال فلسفه فهم باشن. برای اینکه این بحثای زبانشناسی رو بتونیم یه مقداری عمیق‌تر بکنیم، دوستان میتونن مباحث نظریش رو هم پیگیری بکنن. ریشه در سنت فلسفی دارد و اون سنت فلسفی زبان متعارف هست، اوردینری لنگویج اصطلاحاً، یا تئوری به قول جان سرل تئوری آف اکت، یعنی نظریه فعل، صورتبندی که انجام میشه. اساساً ما اون چیزی که در فضای اسلامی خودمون داریم میتواند به یک معنا در واقع تئوری آف ریزن یا تئوری عقل نظر محسوب بشه و اساساً معنای ما نوعی کشف درش نهفته هست، به خلاف معناهایی که از کنش و فعل انتزاع میشن که تئوری آف اکت بهشون میگیم. بین تئوری آف ریزن یا تئوری آف اکت تفاوت هست و آن چیزی که ما امروزه به عنوان اوردینری لنگویج یا زبان متعارف داریم ریشه در شناخت عقبه این فلسفه ها به عنوان فلسفه زبان ها داره و باید به اون مسئله توجه بکنیم. کارکردگرایی ریشه در فلسفه زبان متعارف داره و فلسفه زبان متعارف با عقبی که عرض کردم یک فلسفه قابل مطالعه است، از اونجایی که تقریبا در علوم انسانی موجود ما در غرب این نظریه بسیار کاربست پیدا کرده و روزه بسیاری از پیشرفت هایی که در دانش ها و حتی در اندیشه ها و در گفتمان ها و در نظام سازی ها یا نظام والا، یعنی دیسیپلینریتی ها، یعنی رشته بندی ها و فید بندی های آموزشی دیده می شود یا حتی اقدام و کنش دیده می شود، نوعی تئوری آف اکت، یعنی نظریه فعل، یعنی نوعی صورت بندی کارکرد گرایانه از زبان هست. به همین خاطر زبانشناسی نقشگرا یه زبانشناسی کاملا دارای توجیه میشه در علوم انسانی امروز و شما اگر واقعا بتوانید نقش‌های زبان، هرچند گفتیم نقش‌های زبان بی‌نهایت هستن، اینجوری نیست که ما بتونیم واقعا به استقرا اونها رو بررسی بکنیم، اما نقاط مشترکی دارن، نقش‌های مشترکی دارن که اون نقش‌ها میتونه مورد توجه قرار بگیره. گفتیم یاکوبسن 6 نقش رو برای زبان قائل بود و به این 6 نقش توجه کرده بود، اما هلیدی منوان در واقع قطب این مکتب زبانشناسی اعتقادش بود که نقشای اساسی زبان 3 تا بیشتر نیست. نقش بازنمایی که نسبت به واقعیت و حقیقت خارجی استعاره کشف رو به کار میبره هلیدی برای این، بحث ارتباطی که برای روابط اجتماعی به کار برده میشه، و نقش متنی که اطلاعات کهنه رو
با اطلاعات جدید ترکیب میکنه و نوعی از شناخت متنی رو حاصل میکنه. این سه نقش رو هم اتفاقا هلیدی اصلش رو بر ارتباط میگذاره و میگه که اون دو نقش متنی و بازنمایی باید حتما به نقش ارتباطی برگردن و اونجا هم باز هم دیالوگ من. این اساس فلسفه کارکردگرایی، فلسفه زبان کارکردگرا به نوعی به قواعد اجتماعی یا به نقش‌های تعاملی و ارتباطی اهمیت فوق‌العاده زیادی میده. حالا دوستانی که با این فلسفه زبان متعارف آشنایی دارن حتما میدانند خود بازی‌های زبانی، یعنی لنگویج گیم ویتگنشتاین و بعد از او اون فعل مضمون در گفتار آستین و سرل نوعی از روابط اجتماعی، نوعی از اعتبار اجتماعی است به یک معنا و تنه به تنه نظریات اعتبار اجتماعی در فلسفه اسلامی هم ممکنه بزنه. و دوستانی که علاقمند باشن که هست، کتاب‌هایی داریم که مثل کتابی که خانم اولیایی نوشته بین نظریه اعتباریات و علامه طباطبایی و نظریه جان سرل تطبیقی ایجاد کرده. خود این که عقلانیت در کنش رو ما بتونیم بررسی بکنیم جز موضوعات بسیار جذابیه. جان سرل یه کتابی داره به اسم عقلانیت در کنش یا عقل در کنش یا عقل در فعل و سعی کرده این نقش ارتباطی رو دوباره اونجا پررنگتر بکنه. به همین جهت میگم دوستان عزیز من حتما توجه بکنن، هر چیزی، هر اون چیزی که در فلسفه زبان متعارف وجود داره در زبانشناسی نقشگرا تبدیل به این نقش ارتباطی خیلی جدی خواهد شد که همه نقش ها باید به اون ارجاع پیدا بکنن. خب ممکنه برای شما سوال پیدا بشه که خب این توضیحاتی که شما دادید در مورد زبانشناسی نقشگرا خب چه تفاوتی با زبانشناسی شناختی خواهد داشت؟ تفاوت عمدش اینه که در نقشگراها به ساخت اطلاعات گفتیم که با تفکیک بین نظام و ساخت زبانشناسی نقشگرا چون میخواد نقشها رو پیدا بکنه به ساخت اطلاعات توجه میکنه، در صورتی که زبانشناسی شناختی به پردازش اطلاعات یا مفهومسازی اطلاعات بیشتر توجه میکنه. البته میخوام بگم که یه موقعی هم آقای دکتر قایمینی ها سر درس میفرمودن، بارها من این مطلب رو از ایشون شنیدم، میفرمودن که اینجوری نیست که حالا اگر کسی مثلا زبانشناسی نقشگرا رو داره کار میکنه دیگه به زبانشناسی شناختی احتیاجی نداره. نه، اینها ابزارهای یک زبانشناس محسوب میشن، چه بسا مثلا یک جای شما از زبانشناسی نقشگرا استفاده بکنید و در جای دیگر از زبانشناسی شناختی استفاده بکنید و اینها هم دیگر تکمیل بکنن، علارغم این که ممکنه در مبانی فلسفیشون نقاط تزاحم یا تعارضی وجود داشته باشه، اما در مقام عملیات یک زبانشناس میتونه همه اونها رو به عنوان ابزار استفاده بکنه. به همین جهت حالا این تفاوت ریز رو هم دارن که او به ساخت اطلاع میپردازه و نوعی ساختارگرایی در فرانقشه یا نقشگرا بیشتر از معناشناسی شناختی هست، ولی هر دو نقاط مشترک زیادی رو هم دارن، مخصوصا در اینکه نقاط توجه و گزینش به خصوص و یا ترسیم نماها بسیار به همدیگه نزدیکن و به نقش‌های تعاملی زبان بسیار توجه میکنن. خب اگر بخوایم وارد خود نقشگراها بشیم و اونها رو توضیح بدیم، حداقل سه تا صورتبندی از دستور زبان نقشگرا وجود داره که اولیش رو سیمون دایک به عنوان دستور زبان نقشگرا ارائه داده. فولی در واقع دستور زبان نقش و مدلول رو توضیح داده، او به مدالیل نقش ها بسیار توجه بکرده و هلیدی که دستور زبان ساختارمند یا نظاممند نقشگرا رو مطرح کرده که هلیدی یه مقداری بچه ساختاریش قوی تر از اون دو نفر قبلی هست و تقریبا کتاب آقای دکتر قایمینی ها که در یک دوره هم منظرشون بودیم و در جلسات خصوصی که در منزل یکی از دوستان برگزار میشد، اللسانات که ایشون به زبان عربی اللسانیات الوظیفیه رو میگفتن، کتاب مایکل هلیدی مد نظر ایشون بود. کتاب موافقت معنایی هم تقریبا خیلی داره بازنمایی میکنه دستور زبان ساختارمند یا نظاممند نقشگرای هلیدی رو، چون میگم خودش و همسرش تلاشای ویژه‌ای کردن حتی در مطالعات قرآنی این رو ساخت اطلاع رو بتونن در واقع از همدیگه باز بکنن، یک اتفاق خیلی مبارکیه که میتونه، چون بالاخره فرق میکنه بین اینکه مثلا یه فیلسوف زبان یا یه زبانشناسی چیزی رو تولید کنه ما اون رو تطبیق بدیم یا اینکه خودش تطبیق داده باشه. خب هلیدی و همسرش رقی حسن این امتیاز رو دارن که این کار رو تطبیق هم دادن در حوزه‌ای، و چون ساخت دستوری زبان مخصوصا در گشتاری زایشی شبیه به ساختارهای پیکر بندی و نقشگرا هست، مورد توجه بسیاری زبانشناسان در زمانهای مختلف هم قرار گرفته و خب در ایامی هم هستیم که یکی از زبانشناسان رو آقای دکتر کوروش صفوی رو از دست دادیم که من در کانال خودم در کانال فلسفه زبان نکاتی از ایشون یا کلیپ هایی از ایشون رو گذاشتم. خود ایشون در اون کلیپه میگه که خب بیوکوبسن در واقع یک استنادی میکنه و البته اونجا منظورش اینه که چرا ما وقتی مثلا یک جمله‌ای رو از یاکوبسن میشنویم براش ارزش قائلیم، که یاکوبسن گفتم یکی از آدم‌های ویژه در زبانشناسی نقشگرا محسوب میشه، اما وقتی مثلا از در واقع ادیبان خودمون مثل سیبوی مثل جرجانی و دیگران مثلا مطلبی رو میشنویم میگیم چون اینها مثلا مسلمان بودن نباید به اینها توجهی بکنیم، در صورتی که اینجوری نیست. نکات بسیار خوب زبانشناسی در دوره های زبانشناسی و ادبیات عرب خودمون هم وجود داره که باید به اون توجه بکنیم. یک نکته رو توضیح بدم این جلسه رو به پایان ببریم تا بتونیم جلسه بعد انشاءالله با یک عمق بیشتری وارد بحث‌های مفصل و سطح دستوری و سطح معناشناختی ساخت اطلاع از نظر نقشگراها بشیم. ساخت اطلاعات در واقع شامل دو بخش میشه، یعنی اگر اطلاع رو ما جمله بگیریم جمله شامل دو بخش میشه. بخش اولش ارزش اطلاعاتی کمتری داره و بخش دومش ارزش اطلاعاتی بیشتری داره. اساساً بخش دوم هست که با افزودن اطلاعات جدید به بخش اول باعث تعدیل و اصلاح اطلاعات میشه. بخش نخست رو آغازه مینامیم و بخش دوم رو پایانه. این آغازه و پایانه رو خوب به خاطر بسپارید، خیلی باش کار دارید. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد آیا این همون مبتدا خبره؟ خب اینجا خب جمله فقط اسمیه که مد نظر نیست، کلن شما با این کار بکنید که آغازه و پایانه. خود هلیدی در برخی از آثارش همونطوری که عرض کردم او به ساخت اطلاع میپردازه، یه تفصیلی قائل شده، گفته ساخت اطلاع به غیر از اینکه آغازه پایانه رو به عنوان خود پیام میتونیم بررسی بکنیم، میتونیم از روابطی مثل وجه مانده که ارتباط بین فردی رو در واقع داره روش ما نو میده و به عنوان تبادل و یه نقطه مبادله پیام داره بهش نگاه میکنه، و ساختار فرایندی که نقش تجربی داره و فرایندهای این انتقال پیام رو داره بازنمایی میکنه، به عنوان فرایند میتونیم بهش توجه بکنیم. پس اگر ما به حیث خود پیام بهش نگاه بکنیم میتونیم ساخت اطلاع رو نوعی آغاز پایانه بدونیم، اگر به نحوه انتقالش توجه بکنیم وجه مانده، و اگر به فرایند انتقالش توجه بکنیم این ساختار فرایندیه رو باید مورد توجه قرار بدیم. انشاءالله من در جلسه آینده سعی میکنم این سه ساختار، این سه پاره، این سه قسمت پاره گفتار یا سه قسمت ساخت اطلاع یا سه منظر ساخت اطلاع رو یک توضیح بیشتری بدم، ولی همین مقدار بدانید که اطلاع از نظر زبانشناسان نقشگرا نوعی آغازه و پایانه ای رو در بر میگیرد که پایانه هست که اطلاعات اصلی زبان رو منتقل میکنه. خیلی سپاسگزارم از لطف شما، از اینکه برخی از دوستان تفقد کردن و امیدوارم که هرچه سریع‌تر این حنجره ما هم به فضای عادی خودش برگرده و من بتونم انشالله با یک انرژی بیشتر این تدریس رو به پایان برسونم. خیلی خوشحال شدم. مسئله شما و سلام علیکم و رحمت الله.